آیت الله جوهری حفظ الله تعالی استاد شرح تجرید من بوده. آیت الله استادی قم رضا استادی این معلم باب 11 بود. وقتی تا استادا زنده هستن انشاءالله همیشه با عافیت و امنیت باشن تا ظهور امام زمان، هم نمیشه بچه بیاد دوباره مباحثه شروع کنم، خلاف عدمه. با اینکه خودش چند بار با آقام گفته که پسرتون خیلی دوست داره من شرح تجرید شروع کنم، با آقام گفتم آقا جان نمیشه بده. مؤمنا مباحثمون رسید به آرتروز، هم خوندیم رسید به آرترین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها فعدد ما احاط به المج. موضوع کلی استخوان، موضوع جزئی مفصل. آرتروزشو مشخص کرد. اما خود این اصطلاح ارتوپدی، میگن مثلا فلانی متخصص ارتوپدیه، یکی پاتولوژیستی، خود ارتوپدی یعنی چی؟ ارتو بلاش بنویس یعنی صاف کردن، صاف کردن. پدی، پدی بلاش بنویس اطفال. ببین مؤمنا، دیدی بعضی بچه ها به خاطر نرمی استخوان یا راشیسم بعد پاهاشون پرانتزیه، استخوان اینجای پا اینطوریه دایبی پرانتزیه، خب بعد اینا را صاف کردن رشته تا. حالا این اصطلاح دیگه شده مؤمنا، این دیگه اصطلاح شده که 250 سال قبل این ارتوپدی، این اصطلاح بیان شده. یادتون باشه 250 سال قبل. در بحث کشیدگی، یک کشیدگی لیگمان‌های پا، کشیدگی لیگمان‌های پا در اثر پیچ خوردگی مچ پا، گاهی هم در اثر تصادف یا کشش بیش از اندازه از نردبون می‌خواسته بیفته که پاش لای نرده گیر کرده کله پا شده، مچ پا لای نردبون گیر کرده کله پا شده تنه رو به پایین، یا خدای نکرده مثلا تصادف. حالا مثال زدم. دوم چی؟ پارگی لیگمان‌های پا، پارگی لیگمان‌های پا که گاهی به طور کامل پاره شده گاهی به طور ناقص، به اصطلاح قدیمی ها رگ به رگ شدن. خب اینجا در قسم دوم ما رادیوگرافی، رادیوگرافی از پا به صورت تمام رخ یا نیمه رخ از بغل، از کل پا میگیریم که ببینیم این پارگی لیگمان‌هاش به طور کامله یا ناقص و میزان آسیب به چه حدیه. در صورت اول که کشیدگی لیگمان‌های پا بود، متخصص ارتوپد یا پاتولوژیست با معاینه بالینی یعنی طب تشخیصی میتونه تشخیص بده که این کشیدگی لیگمان‌های پا تا چه حدی، علائمش چیه، این لیگمان‌های پا که کشیده بشه چه علائمی داره. یک، درد. دو، تورم. رضا به خاطر این رگ برگ شدن این علائم در بیماران آشکاره. خب در این صورت ما دیگه رادیوگرافی انجام نمیدیم، در صورتی که کشیدگی لیگمان‌های پا هست رادیوگرافی نمیخواد، با مطالعه بالینی و طب تشخیصی کافیه. علائمش هم که درد و تورمه، لذا درمانش با درمان با بانداج، بانداج و همچنین بریس ها، بریس ها که حرکات بیمار کنترل شده باشه، تو راه رفتن، تو دست تکون دادن، که حرکات کنترل شده پا حفظ بشه. و دیگر گچ گرفتن پا منسوخ شده. قدیمی‌ها گچ می‌گرفتن به صرف در رفتگی و پیش خوردگی و یا کشش لیگمان‌های پا، اما همکنون با این بانداژ‌های خاص و اون بریس‌های خاص کنترل حرکات پای مریض می‌کنن، دیگه نیازی به گچ گرفتن نیست. این یه مطلب مهمه. مطلب بعدی، حضرت آقای دکتر سیروس ملکپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات و عضو هیئت علمی دانشگاه، ایشان گوید تاندون های پشت پا که هست مؤمنا تا بالا میاد، تاندون های در زنان ضعیف تر از تاندون های در مردان است. من در مباحث دیروز تو بحث اخلاق یه توضیح مختصری دادم، حالا خواستم مدرک خدمت شما. و همچنین پوکی استخوان یعنی بیماری استئوپوروز در زنان شایع‌تر از مردانه. راست میگه. آفرین. چرا؟ چون سه تا خصوصیت زنا دارن که مردا ندارن. زنا عادت ماهیانه میشن، زنا حاملگی دارن، زنان دوره شیردهی به نوزادان و اطفال دارن، اما اینا رو مردان ندارن. پس ضریب پوکی استخوان در زنان بیشتر. حرف این دکتر درست. آفرین. لذا به خاطر این دوتا احتمال بیشتر و واقعیت خارجی که یکیش سست بودن و ضعیف بودن تاندونهای زنان و دوم پوکی استخوان که درشون شایع تره، لذا میزان پیچ خوردگی مچ پا و در رفتگی مفصل در زنان بیشتره از مردان. خب اینم یه مطلب، مخصوصا زنانی که چاقالی بادوم باشن، یعنی اضافه وزن دارن، و مخصوصا زنان و مردانی که کم تحرکن، و بالاخص زنانی که کفش پاشنه بلند، این کفش میخیا دارن، علاوه بر این که ناخوناشون تو گوش میزنه، بسه اینجوری ناخونک تصادف فهمیدی مؤمنان زایده های ناخونی میگیرن، انگشتشون اینجوری مچاله تو هم میشه، بدریخ میشه انگشتای پاشون، تصادف فهمیدی قوس کمرشون زیاد میشه و دردهای قوس کمرشون شدید میشه، حتی اگر حامله باشن سقط جنین میاره، کفش پاشنه بلند مکرر بپوشه. حالا مباحث خودمون، به خاطر کفش پاشنه بلند ضریب پیچ خوردگی مچ پا هم بالا میرود. خب معلوم شد مؤمنا، اینم حواشی که زدیم. مطلب بعدی، توسط فیزیوتراپی حتما بایستی عضلات خارج مچ پا تقویت شود. این آقای دکتر سیروس گفتن، حرفش هم درست. توسط فیزیوتراپی حتما بایستی عضلات خارج مچ پا هم تقویت بشه. مطلب بعدی، استفاده از پمادهای ژله‌ای ضد درد مثل پیروسکام، مثل دیکلوفناک، در گیاهی ها مثل اکبر دو، در شیمیایی های خارج مثل پماد کریم فاردیان، انگلیسیه به سفارش عربستان. خب اینم این چارتا رو اینجا حاشیه بزنید، این چارتا رو مثل پماد شیمیایی پیروسکام مثل پماد شیمیایی دیکلوفناک، قرصش هم هست ولی پماد برای اینا بهتره. خب این دوتا ایرانیه، طرح جنریک ایران داروخونه داره. یکی هم پماد کریم فا فاردیان، اینم شیمیایی خارجیه، ساخت انگلیس به سفارش عربستان. ایران هم هست، مشهد هم احمد آباد، داروخونه احمد آباد، اسم داروخونش هم احمد آباد. به شما عرض شود که چارمی که گیاهیه، ما 45 کارخونه تولید گیاهان دارویی در ایران داریم، 45 کارخونه، امسال هم 45 افتتاح میشه. حالا گیاهیشیه اکبر دو که ضد دردهای آرتریتی، که حالا بعد مباحثه میکنم براتون، و همچنین دردهای آرتروزیه. اکبر دو. بله پماده، هر چهارتاش پماده، سه تا شیمیایی شد، دو تاش ایرانی، یکی خارجی انگلیسی، یکی هم که گیاهیه. داروخونه داره پماده اکبر دو، داروخونه چارس یه پهمتی هم داره، داروخونه المهدی. مطلب بعدی، پا اگر کشیده شد از ایس لیگمان، یا اگر پارگی آمد، یا اگر پیچ خوردگی مچ پا بود، از ایس اورژانسی اطرافی ها باید چی کار کنن؟ و خود بیمار چی کار کنن؟ اطرافی ها نباید دست باشون گم کنن، هی به بیمارم ور نرن، چون بلد نیستن، به بیمار ور نرن. خود بیمار و اطرافی ها مواظب باشن چند چیز را. یک، بیمار بی حرکت نگه داشته شود، بیمار بی حرکت نگه داشته شود و از مسکن استفاده شود که دردش کم بشه، جیغ و داد نزن، هم اعصاب اطرافی خورد نشه، هم خودش ترسش بیشتر نشه. دوم، کیسه یخ در 24 ساعت اول و کیسه گرم پس از 24 ساعت یا 48 ساعت روی موضع درد گذاشته شود. این کسایی که تو دهستان و دهکوره و شهرستانی که از این خبرها نیست، حالا میخواد برسونش مثلا تا مشهد، نمیشه که مریض این همه آه و ناله کنه، باید دردش کاهش بده. سوم، حالا آوردیش تو بیمارستان درمون گاینا، بانداج به توسط اون متخصص ارتوپد یا تکنیسیانی که متخصص بهش دستور میده این کارا رو کن. سوم بانداج. چهارم بریس ها، گیرایی که اینا رو به هم گیر میده و پا رو تراز نگه میداره که تو حرکت مشکل نداشته باشه. این متخصص از دانشگاه که اسمش بردم مؤمنا، یک کتاب هم داره، یعنی آقای دکتر سیروس ملکپور یک کتاب هم داره، اسم کتابش پیشگیری از کمردرد در کودکان و نوجوانان. حالا ما در زمینش هم یه مقدار بحث پیچخوردگی مچ پا، بحث کشش لیگمان ها و بحث پارگی لیگمان ها رو مطرح کردیم. حالا یک بیماری دیگه هم بگم، گاهی مؤمنا التهاب مفصلیه، التهاب یعنی هم مفصل زیاد کار میکشیم، یا افت مایع مفصلی شده، بعد سر دوتا استخوان اسفنجی به هم میخوره، مثل دوتا سیم که به هم بخوره جرقه بزنه، خب وقت درد منتشر میشه. التهاب مفصلی یا آرتریت با ته دو نقطه، آرتریت روماتوئید، که به التهاب مفصل آرتریت میگوییم. شایع‌ترین نوع آرتریت ها را آرتریت روماتوئید میگویند. در 80% موارد آرتریت روماتوئید در سنین بین 25 سالگی تا 50 سالگیه. ما هم یه سال دیگه مونده که بشیم 50 ساله. که از بین سنین 25 تا 50 سالگی بیشتر رخ میده. و در زنان 3 برابر مردان شایع‌تره. یادتونه یه چیزی از اینجا گفتم قبلش؟ تاندوناشون ضعیف‌تره، لیگمانهاشون ضعیف‌تره، بعد خواص فیزیولوژیشون سه تا چیز دارن که ما نداریم. خب در بیماری آرتریت روماتوئید به علت پاسخ غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن، قسمت‌هایی از مفصل تخریب میشه. مخصوصا جایی که ضربه بخوره به مفصل و در رفتگی دیسک بیاد، یا نشری مایع مفصلی باشه، یا خود شخص به خاطر نخوردن بعضی مواد مخصوصا ویتامین B مایع مفصلیش افت کنه. اینجا سر دو تا استخونا مایع مفصلی افت کرده، به هم گیر میکنه، درد منتشر میشه. معلوم شد مونده باید کاری کنیم مایع مفصلی زیاد بشه. باز این نوکای استخونای اسفنجی فاصله میگیره، تو روغن به اصطلاح عامیانه، تو مایع مفصلی به اصطلاح خواص این جا به جا میشه. مثال بزن به جعبه دنده ماشین، اگر روغن واسکازینش کم بشه دنده برنجی خورده میشه، دنده هم جا نمیره، مچه دستت هم عصب بل به شدت درد میشه. یکم روغن واسکازین میریزی دنده راحت جا میره، دنده برنجی هم ساییده نمیشه، عصب بلت هم درد نمیده. حالا پا هم همینجوری مؤمنا اگر نرسی یا بعد میشه آرتروز، سایدی مفصل که پریروز یا دیروز پریروز توضیح دادم. در بعضیا ممکنه عامل ژنتیکی داشته باشه، بعضیا. خب این آرتری دروماتوئید سیر پیشرونده کندی داره بیماریش، اما در بعضی مواقع میتونه خیلی سریع پیشرفت کنه. آنجایی که افت مایع مفصلی باشه و یا بار سنگین برداری و یا چرخش سریع داشته باشیم، سرعت بیماری چی میشه؟ اما بیشتر میشه و شخص رو از توان میندازه، ناتوانی در حرکت پیدا میکنه. اغلب افراد بالای 40 سال نوع خاصی از آرتری روماتوئید دارن و در بچه های کوچیک که تازه میخوان تاتی تاتی کنن پادیواری و یا باروروک را برن، گاهی نوع خاصی هم از آرتریت روماتوئید دیده میشه، مخصوصا اگر بدخور باشه، سوء تغذیه داشته باشه و زیاد پله یا بالا پایین بره، یه بره بالا صندلی یه بره پایین صندلی، یه بره بالا راروک بیاد پایین راروک، یه بره بالای پشتی بیاد پایین پشتی، یه بره لب تخت بالا یه بیاد پایین، هم سوء تغذیه داشته باشه هم جنب جوش و تحرکش زیاد باشه، اینجا دردهای مفصلیشون خیلی زیاد میشه. گاهی بچه اینقدر گریه میکنه، نحسی میکنه، شب تا صبح نمیخوابه و شما مجبور میشی که ببندی با دستمال پارچی ببندی پاشو تا این بچه خوابش بره، در حالی که اشکش هم اینجا. خب اینجا باید چیکار کنی مؤمنا؟ اون پمادایی که گفتم فعلا نمیخواد به بچه چیزی بخورونی قبل از ورزی بچه، مثلا بلا تشبیه فرض کن بچه بیش فعالی ژنتیکی داره، مثلا نداره، مثلا خیلی زیاد ورزی میکنه، از این برم بدخوراک و کم اشتها، تا از خواب پاشد مؤمنا یا تو خوابه اول قشنگ این مفصلهای پاشو و مچ پاشو قشنگ از همین پمادا یه ماساژی بده قشنگ، بعد بچه در خواب بیدار شد یا تازه بیدار شده یکم گیج میجه، یکم صورتش میشونه، یکم صابونه چهار مثقال میخوره نمیخوره، شما بازی گوشی کن قبل از نرمش، بعد از نرمش یه ماساژی با این پماد بده، مخصوصا پماد اکبر دو، دیگه این دردا برش عارض نمیشه که جیغ بزنه آل ناله کنه تا صبح، نه خودش بخوابه نه پدر مادر، اعصابت به هم میزان، گاهی ممکنه کف بگی بهتون شکر نمی کنم. یه بار یه آقایی بود میدونم من چیشی میگفتم یادم نیست، اگه گفت آجا با استغفرالله بودم چی شده؟ گفت آجا اینقدر بچه من اعصابانی کرد دیشب، گفتم بچه رو بندازم بیرون از پنجره بخواستم بچه رو بندازم چه حیات گفتم خدا رو هم کرد چرا قذرت گرفتی مؤمنا ببین شیفتی بخواییم فرض کن خدای نکرد خدا اون روز نیاره مثلا بچه مریض شد، بچه نحسی کرد، بیقراری کرد، خب تا بخوایی ببری دکتر حالا شیفتی کار کنیم، چطور مثلا مردم شیفتی کار میکنن در مغازه در این کارخونه اینا، مثلا یکی دو ساعت خانومت استراحت کنه تو بگیر لا 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 تب تب خمیر پاهات تکون بده بالاش بنداز اینا باش را برو باید تو خسته شدی حالا بعد دو ساعت جیگر تلات خانمت اخواب پاشن این بچه رو بگیره حالا تو برو بخواب چند قلوب بودن دیگه داره باید برداری دیگه خودت کاشتی خودت باید برداری حالا اینجا چیکار کنی مؤمنا؟ شیفتتون رو عوض کنید. تصاف همونی ما دیگه گاهی ممکنه تو عصبانیت یه حرکتی سر بزنه که اثر داره، حتی حرف بد رو بچه اثر داره. نخیر بچه نفهمه، بچه امره میفهمه، نمیتونه جواب تو بده. بعد اثرات سوء میذاره مؤمنا، بعد تو بزرگی پژواکش به خودت برمیگرده. ای خدا مواظب معلمش بودم، مواظب استادش بودم، معلم خصوصی فهمیدم کی بیکی بود، ناظمش نمیدونم دوست طرفه، چرا یه مرتبه اینجوری گفت؟ دیدی آقا اثر اون چرتی که گفتی برمیگرده به خودت، دیر و زود داره سوخت سوز نده. تو این ظرفه چقدر باشه ببین، اما یه بار ظرفه یه لگن آبه ببین، مثلا لیوانه اینه که بندازی بلا فاصله این موج این خوره به بغل برمیگرد، یه لگنه، یه حوزه، یه استخره، همجور بیا یه دریا، اول آخر پژواکش برمیگرده، دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. لذا خیلی باید مواظب حرفت، رفتارت، کردارت، عملت باشی. خیلی ها، چه من چه شما، اینه گفتم ببخشید آن کم مثالم زدم که خوب تصور شد. شما ببین مؤمن الان با این چشم با این گوشا پژواک‌ها رو متوجه نمی‌شید. ببین عزیز من، مثلا این اداره مخابرات از کجا می‌فهمه که شما چند تا تماس موبایل گرفتی؟ ببین این امواج میاد بعد دوباره از گوشی پخش میشه، رفلکس باز بر میگرده، بعد می‌بینه چند تا تماس داشت. و مثلا این رادیو تلویزیون خب از کجا می‌فهمه چند تا شنونده داره یا چند تا بیننده؟ او که مرکزا اوجاست، کسی تا حالا در خونه تو مراجعه کرده شما در 24 ساعت چند ساعت رادیو تلویزیون گوش می‌کنید؟ دیدی مؤمنا این امواج که میاد هر گیرنده‌ای که بگیره باز رفلکس داره، این رفلکس ها میره دستگاه کنترل مرکزی. همه الان این برنامه که داره پخش میشه چند صد هزار نفر یا چند میلیون دارن گوش می‌کنن، بعد محاسبه می‌کنن مثلا این آقا صحبت میکنه چند میلیون گوش میکنه، این آقا صحبت میکنه چقدر کمتر، آیا مقرون به صرفه است که خرج این شخص کنیم؟ میدونم میگنین چی میگم، فیلم و سریال و سخنرانی و مصاحبه و گفتگو و میزگرد و همه همینا و بشر فسقلی جزقلی داده تو مخابرات و نوسانات یک کمکی فهمیده و خدای خالق این امواج نفهمه، معصومی که واسطه فیضشه نفهمه، وجدانم میفهمه، به رو ما نمیاره، مثل رادیو تلویزیون به رو ما میاره، یا هر مهندس سیستم ایمنی به روی من و شما میاره تو بحث سایت های اینترنت، بحث فیلترینگ، حتی کوچه به کوچه خیابون به خیابون رو میدونه که در این 24 ساعت چقدر تماس گرفتم، اما به روی من و شما نمیاره. اما این دلیل بری نمیشه که من و شما در نسیان و قفلت باشم یا هر کار دلم بخواد بکنم. اینم تو بحث اخلاقی یه مقدار مؤمنا چی توضیح دادم. علائم شایع آرتریت روماتوئید، علائم شایعش چیه؟ یک، سفتی صبحگاهی، یعنی هنگام برخاستن از خواب بیمار احساس سفتی در مفاصل میکنه، اما بعد از چند دقیقه کم کم بهتر میشه. و اینکه تصور کنی این ماشین کامیونای قدیم یادتونه زیر این صفحش یه پرمز یه چیزی میگوشن داغ بشه اینا مثلا بله گازاویلش داغ بشه مثلا اینا، بعد استارت میزد روشن میکن الان تق 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 روشن نمیشه. حالا اینجا مؤمنا همینجوره. پس یکی سفتی مفاصل، دوم تورم مفاصل، سوم درد مفصلی. و باید دانست بیشترین مفاصلی که در آرتریت روماتوئید درگیر درد و تورم میشن مفصل زانو، مفصل مچ پا و مفاصل کوچک انگشتان دسته، مخصوصا در نویسنده از جمله شما بزرگوارا می نویسید، محققین، پژوهشگران شما بزرگوارا، یا کسی که کاربره با دگمای کامپیوتر کاربره، یا کسی که تایپیسته، اینا بیشتر دوچاره چی میشن مؤمنا؟ آرتریت روماتوئید. لذا هر یه مدت که تایپ کردی یا نوشتی باید یک استراحت مختصر کنی. یا اگر کسی معلم دیکته هست یا مثلا چیز دیگه، باید هر یه مدتی یه مقدار مکس کنه تو حرفاش، که دست بچه های مردم یکم استراحت کنه بعد ادامه بده. اگر نه هم درد مفصل میگیرن مشده است، هم دردای آرتریتی این مفصلای کوچک انگشتان میگیرن. این هم یه توضیح بود لازم. ابتلای طولانی مدت به بیماری آرتریت باعث تغییر شکل مفصل ها میشه. ببینیم دست این بنده خدا رو ببینیم، باعث تغییر شکل انگشتای دست ایطوری میشه اگر محلش ندی، بلکه باید چیکار کنی؟ درمان کنی. دستا کج کله میشه، مفصلا برجسته میشه. دیدی مهمه انگشتای دستشو؟ درمان بیماری طولانی مدت داروهای مختلفی هم هست برای اینکه سرکوب کنن پاسخ سیستم ایمنی بدن رو. بعضیاشونو مثل شما گفتم در پمادها، انواع پمادها. حالا بعضی از این دکترای خارجی و داخلی که ترجمه خارجی ها کردن، مثل دایت المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همت ها یا اونایی دیگه 30 جلدی ها 29 جلدی ها اینها 49 جلدی ها، اونا داروهای خوراکی هم میدن مثلا در باب ضد درد، مثل آسپرین و مثل دیکلوفناک، اینا هم عوارض دارن. مثل دیکلوفناک و حتی داروهای دیگه مثل ایندومتاسین یا پیروکسیکام یا بروفن، تازگی ها داروخونه هست، بروفن یا ناپروکسن، ولی اینا همه عوارض داره. گرچه گاهی بعضی متخصصین ارتوپد یا پاتولوژیست از داروهای کورتوندار هم تجویز میکنن که لجن صفراوی و پوکی استخوان میاره. میخواد؟ بله. داروهای کورتوندار که اینها لجن صفراوی، صفرا رو بیش از اندازه غلیظ میکنن، میگن لجن صفراوی در تخصصی کبد. داروهای کورتوندار هم لجن صفراوی میاره هم پوکی استخوان، ولی بعضی از دکترها تجویز میکنن میخواد آرتریتش درست کنه، دو جای دیگه هم داغون میکنه. مثل چی؟ یکی از این داروهای کورتونداری که تجویز میکنن تو نسخه هاشون پردنیزولون باز زنبوری، لون بنویس واقعش نخون. حتی بعضی از متخصصین چه داخلی چه خارجی با توجه به عوارض جانبی داروهای کورتوندار در تجویز و یا مصرفش به بیماران گوشزد میکنن که در مصرف اونها نهایت دقت بشه، خود درمانی هم نشه، دکتر آسیستانم شیشدنگ حواسی جمع کنه، فیگورم علکی نگیره، از متخصص ارتوپد یا متخصص پاتولوژیست سوال کنه، داروی کورتوندار رو بیش از اندازه تجویز نکنه. برای دلخوش کنه که مریض یا از سر خودش وا کنه، دارو ننویسه، مشتی ننویسه، آجیل که نیست. هم به طور کلی سیر بیماری آرتریت روماتوئید الگوی خاصی داره و گاهی اوقات بیمار احساس میکنه که حالش بهتره، تورم مفصل کمتره و دردش کمتر شده، و گاهی احساس میکنه حالش بدتره. بعد اما همینجوره، وقتی که زیاد از مفصل کار بکشی و بینش استراحت نکنی یا چرخش های سریع به مفصل بدی یا بار سنگین برداری یا زیاد از نردبان و پله بالا پایین بری، یقینا دردهای زانو و مچ پا و مفصلات بیشتر میشه، یقینا. پس در بعضی مواقع درد بیشتر میشه. فیزیوتراپی، کشش عضلات، کاهش فشار بر روی مفصل و نیز کاهش وزن در درمان آرتریت روماتوئید نقش بسیار مهمی داره و گاهی اوقات مفصل به قدری تخریب میشه که نیازی به جراحی و تعویزش با مفصل مصنوعی هست که در بحث آرتراز توضیح دادم. یه مطلب دیگه که اینجا لازمه بگم اینه که ببخشید پامو دراز میکنم، ببخشید. یه مطلبی که با اینجا توضیح بدم اینه که گاهی بعضی افراد هستن هرچی پیش پاتولوژیست یا متخصص میرن باز درد زانوشون خوب نمیشه، اینا باید نرمش های خاصی بدن. به خاطر اون لیگمان ها و تاندون های پشت پا که خوش شده، خب تحرک زانو کم شده و سفتی زانو حاصل شده. اینجا وقتی که خوابیدی پاات دراز کردی تا میتونی این پا را به عقب بکش، انگشتای شست پا رو خودت به عقب بکش، پات صاف باشه، خودت به عقب بکش یا با دستات بکش عقب، تا این کشش تاندون ها و همچنین لیگمان ها چی بشه؟ حاصل بشه، حالت الاستیکش برگرده. روزی چند بار این کار کن، دردای زانویی که ناشی از خشکی مفصله و یا خشکی تاندون ها و یا کشیدگی بیمورد هست، گفتیم با فیزیوتراپی با جوانه بشم ماساژ لازم بدم، این خوب میشه. بعضی هم متخصص های شدید این رو پیشنهاد میکنن به مریضایی که با دارو و با این پمادها خوب نمیشن، بهتونم مؤمنا نشون دادم. در بحث جواهر مؤمنا گفتیم که با وضو گرفتن خیلی فواید هست، مخصوصا وضویی که به صورت دائمی باشه، انسان دائم الوضو باشه، الکون علی الوضو. روایات متعددی داریم از جمله این که بحث چی؟ شهید، آدم ثواب شهید بهش میدن و اگر بمیره مات شهیدا. یکی از فوایدش خوشحافظی و اینها است و یکی از فوایدش وسعت رزقه. حالا در مباحثه ما انفاق، انفاق کن به خودت، نسبت به خودت کنس نباش، بخیل نباش، چیزی که نیاز بدنت برآورده کن، نیاز شرعی، علمی، عقلی، بدن نیازت، نیاز، نیاز پوشالی نه ها، نیازهای تصنعی به دیکته دشمن نه ها، نیاز واقعی. اینو برآورده نسبت به خود انفاق داشته باش. بعضی‌ها نسبت به خودشون بخیلن، هی مریض احوالتر، هی مریض احوالتر، هی قر و دبتر. مثلا اگر کسی به غذاش رسیدگی نکنه، همون مقدار که غذا هست به اندازه نیاز، تناسب قد و وزنت، تناسب سنت، تناسب جنسیتت، مقدار فعالیتت، اینا رو در نظر بگیر. حالا هر کسی به اندازه همین تناسب نیاز به غذا و آشامیدنی سالم داره که به نیازت باید بخوریم. اگر نخوری بخیلی نسبت به خودت کردیم، به خودت ستم کردیم. بحث ظلم یه مختصری گذشت. پس نسبت خودت، نیاز واقعیت باید برآورده کنی، این میشه انفاق صحیح به خود. انفاق یعنی چی؟ انفاق یعنی خلل وجودی تو پر کن، چال و چولای زندگی تو پر کن به حلال، حلالا طیبا. نمیشه آدم با خورشت دل ضعفه و چشماش جور سیاهی میره و خون به مغزش نمیرسه و افت فشار زیر 9 داره، خب نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه پژوهش کنه، نمیتونه درس گوش بده، نمیتونه درس بده و هر کسی هر کار خوبه دیگه داره، نمیشه هم. پس بدنت باید بیاری رو فرم، باید نسبت به خودت انفاق داشته باشی. اگر منجر به بیماری عفونی بشه این جایز نیست، مقدمه حرام حرام. اگر منجر به مرگ زود رس بشه بازم جایز نیست. مؤمن باید عمر مفید داشته باشه با عافیت و امنیت کامل تا بتونه اصول و ارزش های دین، اخلاق، عقاید حقه و مانند اینها، هر عمل صالح و خوبی بتونه اینها رو برای خودش حفظ کنه و بتونه ترویج کنه در جامعه، چه برای زن بچه چه برای غیر زن بچه. اگر خودش نتونه خودش بکشه، هی دیگران باید دست کمکش باشن، خب این چجوری میتونه در تثبیت اصول ارزش ها کوشش کنه؟ حال نداره، رمق نداره، جون نداره. سرباز امام زمان باید جون داشته باشه و قدرت داشته باشه و نیرو داشته باشه. از نظر جسمی باید بدنت سالم باشه تا بتونی اوامر ولایت رو انجام بدی. پس کلمه انفاق یعنی پر کردن این خلأها و کمبودها. مثال به خودت زنم برای که خودت یاد نره، بعد سرریزش نسبت به دیگران، زن بچه، فامیل، غریبه، چون ارحام مقدمن، آیاتون باشن. ارحام فقیر، همسایگان فقیر مقدمن برای اینکه بری او کله شهر یا بری شهر دیگه. خب انفاق به اینا مقدمه. بعدش حالا بعدیا تصرف همونی مؤمنه چی شد؟ انفاق چال چولای زندگی خودت، دیگران، سرریز اموالت، سرریز علمت، سرریز تجربه صحیحت، نگه نمیداری، کنسبازی نمی کنی، انفاق به دیگران میکنی، یعنی چال و چوله های زندگی افراد رو پر میکنی به توان مالی که داری، به توان علمی که داری. یعنی ظرف عقل و مغز افراد زیاده، حالا خلأهای حافظه، خلاقیت، استعداد، نوآوری، اینها رو پر میکن. چرا به اراجیف دشمن پرشه؟ به علم و حکمتی که داری پر میکن. خب معلومه این انفاق علمته، زکات العلم نشرو. تجربه صحیح داری، مهندسی، تکنیسیانی، کاربری، کارگره، کار آزموده هستی، کار آفرینی میکنی، یعنی بچه های مردمی که استعداد بنیه کار دارن، اهل حرف و حرف و فن هستن، این تجربه صحیح برات واجبه. زکات تجربه تو در اختیار اینایی که استعداد و توان دارن ولی راهش بلد نیستن، شما تجربه صحیح رو در اختیار اینا بذاری، نه اینکه علم و تجربه صحیح تو با خودت دفن کنی زیر خاکی. تو با کوزه و سکه زیر خاکی فرق میکنی. تو انسانی تا مادامی که در قید حیات دنیوی هستی، سرریز تواناییاتو باید زکاتشو بدی. گاهی انفاق مستحبه، گاهی واجبه. حالا مباحثه ما زکات علمی و زکات تجربه صحیح و زکات فناوری و اطلاعات رو همجور ادامه بده، برو تا مثبت بی‌نهایت. این شد انفاق. لذا عرب ها به تونل میگن نفق. نفق یعنی راه ارتباطی. راهی نبوده بین این نقطه و اون نقطه، کوه بوده، مانع بوده. حالا مانع رو نقب زدن، سو زدن، راه ارتباطی از این نقطه به اون نقطه برقرار کردن. حالا راه ارتباطی بین افراد، فامیلی یا مثلا همسنخیم، یعنی هویت صنفیمون یکیه، مثلا هویت صنفیمون همه روحانیت صالحیه. خب اگر روحانیت صالحیه با هم ارتباط نداشته باشیم، منافق بیاد بین من و شما ارتباط برقرار کنه، صوفی بیاد بین من و شما ارتباط برقرار کنه، غرب و شرق بیاد ارتباط بین من و شما برقرار کنه، یکی از حرفای منو کم و زیاد کنه، یکی من حرفای شما رو کم و زیاد کنه، هرچی به مصلحت غرب و شرقه به هم دیگه بگه. بابا جونم، عزیز من، خود مؤمنین، خود روحانیت صالح شیعه، خود مراجع صالح شیعه، خودشون باید با هم ارتباط داشته باشن. این واسطه خودتون با هم حرف بزنید. این حرف همه خیلی دقت کنید، خودتون با هم حرف بزنید. چرا واسطه میذاری که این واسطه نه تو رو درک میکنه نه تو رو؟ خودتون با حرف بزنید. الکی هم مثلا بگه فیگور نگیرید، همه الان سرباز امام زمانید، با هم حرف بزنید. عمو جان، خودتون اگر عیبی، نقصی، مشکلی هست، خودتون با مباحثه علمی و تجربه صحیح رفع مشکل کنید. غریبه رو چرا میارید تو میدون که نه تو رو درک میکنه نه تو رو؟ دشمن هم هی دلخ میکنه، شلوغ میکنه. یکی از کارهای خوب آقای خمینی، امام خمینی، این بود. مثلا میخواد صحبت، خودم بارها به چشمان دیدم، من سال 56 تا 60 قوم بودم، این چند سالی که آقا قوم بودن مؤمنان، بارها من به چشمان دیدم، چون هم مرسی رضوی خیابون آذر پیاده میرفتم تا دبیرستان شیخ صدوق بعد از ظهر. صبح طلبگی میخوندم مدرسه همین رضوی. عصرم از 3:30 تا 9 شب شبونه میخوندم دبیرستان شیخ صدوق عمر پل آهنج. خب این مسیر پیاده میومدم و خیابون آذر که الان اسمش خیابون آیت الله طالقانیه، بعد سرای باجه، بعد برو رو پل، بعد پشت فیضی برو اوور پل، اول این خیابونی که میره راه انقم این دست راست بغل هلال احمد دبیرستان شیخ صدوق. بارها به چشمم دیدم آقای خمینی بارانندش میومد تو خیابون یه دوری میزد، خودش میرفت خونه مراجع، خونه آیت الله عظما نجفی مرعشی قم، خونه آیت الله عظما گلپایگانی و یکی دیگه نمیخوام اسمش ببرم، خود این آقا میرفت فیگور نمیگرفت بگه من مشهورم، من معروفم، من نمیدونم رئیس ایرانم، تصادف فهمیدین مؤمنا، یا منم مرجعم، چطور من برم دیدن او بیاد اینجا؟ نه اینجورم، خودش میرفت. کسایی که میخواستن کم و زیاد کنن خودش میرفت با هم دیگه صحبت میکنن. این خیلی مهم ها. یا رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای مؤمنا مثلا میخواد یک کار خوبی عمل کنه، خودش هفته ها قبل عمل کرده، حتی در بحث همین سخنرانی که مثلا امر معروف نهی از منکر، آی مردم آی خوبا اینجوری بگید اینجوری بگید، وظیفه همگانیه امر معروف نهی از منکر، تکلیف یک شخص یا تکلیف یک دولت نیست، بر همگان واجبه. یکی دو هفته قبل هر روز سواره همین تیوتاو که پرده آویزونه تو خیابونای تهران دور میزد، هر بار یک جوایز ماشین، نمیدونم آدمای جور و جور که مثلا رد میشن، مثلا یه آدمه بگه برو بگو آقای بیاد، حالا این تو ماشین پرده است دیدم، سه آقا میومد گفت این آقا کارت داره، من گفت سلام علیکم، این بنده خدا جام گفت خیلی کلام نفلشی، حال شما خوب آقا پسر دختر خانم، حال شما خوب، این حیف تو اینجوری مثلا چادر تجری بپوش، روسری تجری بپوش، لباس تجری بپوش، اینجوری حرف بزن، اینجوری راه برو. یکی دو هفته قبلش موعظه کرد امر معروف نهی عن منکر، بعد از سخنرانی امر معروف نهی عن منکر کرد. میخوام رویه علمای صالح بگم مؤمنا، دیدی این انفاق علمه، انفاق دینه، دین فروشی نیست ها، ولی کم فروشی هم نیست، آدم این مقدار استعداد و علم و تجربه داشته باشه اما در اختیار دیگران نگذاره. خوب بستون توضیح دادن. اما شخص منافق چی؟ مثل در خودکار. علیکم السلام. اینم مؤمن و برعکس شخص منفقه، منفق چالو چوله‌ها رو پر میکنه که اختلاف طبقاتی نباشد یا کم شود، اختلاف فرهنگی فاحش نباشد و یا خیلی کم شود، این کار منفقینه. اما کار منافق چیه؟ چالو چوله ایجاد میکنه، چون منافق نفاق داره، اصلا چالو چوله ایجاد میکنه. مثلا این استعدادش خوبه، یا کجا معلومه این استعداد باشه، شاید مثل ضبط صوت حفظ کرده، این طفلک هم شک میکنه در استعدادش، یک مرتبه حس اعتماد به نفس شاید دست میکنه. یا مثلا رفته خونه مردم یا خونه فامیلش، تصاف همونی مومنان به نظرم این ندای دزگیری که گذاشتی ضعیف، حالا طفلک هم ببین مثلا شوهرش نیست یا مثلا ناموسش، شوهر فکر مونه اه گاهی ناموسش تو کنه، به نظرم این نردها که گذاشتین خیلی قوت نداره، درت هم که در خونت هم که مال عهد بوغه فوتش کنی میافته، ببینین کناراش زنگ زده، تفلک میبینی شوهره یا زنه دلش هر نمیریزه، حالا یک کدامشون که تو خونه نیستن همه دلش تاپ تاپ میزنه سر کار، نکنه مثلا یه دزدی گرگی به خونش حمله کن، چه طرز حرف زنه؟ دیدی منافقه، منافق چاله چوله ایجاد میکنه. مثلا میاد تو گوش طلبا میگه، من شوخی نمیگم، من برخورد داشتم که دارم میگم، مثلا میاد تو گوش طلبا میگه تو درس لمعه باشه، تو درس اصول باشه، مسائل رسال مقاصد باشه، کفایه باشه، ای بابا این چه فقه و اصولی حاجه، مال عهد بوغه، مال باستانه، مال 600-700 سال قبل، این جدیدش که مال 170 سال حاجه، چه به درده قرن 20 و قرن 21 میخوره حجقا، نه اصل اتمه، اصل هوا فضا، که این طلبه تفلک فعلا داره رسائل مکاسب میکنه، مثلا به کفایه میکنه، وقت مثالای مختلف هم که وسش نزدم یکم فکر میکنه سودی جیلی کپ میکنه. شک میکنه که به درد میخوره یا نه. افعدان یه سر کلاس گوش نمیده. چه بدم؟ بعد میره پیش زن بچه شوخی نمیکنه، اینا که میگم واقعیت دارم. بعد میره پیش زن بچه شوخی میکنه، نق نق کردم. یه دریوری به یه رئیس حوزه میگه، یه دریوری به رئیس حوزه، یه دریوری به هم باباستش میگه. یادش میره که هر کلمش بحث علمی داره. اگر مسخره بازی های امتحان و ترم و ران اندازید، همین کتاب مکاسب و 8 سال وسطتون میگم. چنانچه از سال 61 تا حالا دارم میگم الان آخراشه که جیغ همه رئیس حوزه در اومده که چرا حاجی لف میدی باید 2 سال بخونی. مؤمنا وقتی که شما مثالای علمی بزنی، به روز بزنی با مدرک، که هر دکتر و مهندس در داخل و خارج کشور نتونه ازت اشکال بگیره، با مدرک مثالای واقعی بزنی، وقت احکام دین رو در ضمن مدارک صحیح موضوعی توضیح بدی، دیگه هرگز نمیتونی شک کنی در فقه شیعه. فقه شیعه بر اساس آیات و روایات همیشه زنده است. ربیع الانام، ربیع الافکار، ربیع القلوب، همیشه اینه، همیشه بهاره. کی از بهار بعدش میاد؟ کی از رشد و نمو و سعی بعدش میاد؟ کی از سازندگی و تربیت سعی بعدش میاد؟ کی از تراوت و شادابی واقعی بعدش میاد؟ وجدانن هیچ کس بعدش نمیاد. اما وقتی که خشک درس میدی، خشکم از افراد امتحان میخوای، هر کی هم که میاد تو تو پس کله با زبون میزنی، تو رو چه کار باید طلبه شدم؟ طلبه قطعی بود، تو یکی اومدی طلبه شدی. طفلک معصوم با این همه استعدادی که داره، با این همه قصد و قربتی کرده، از شهر و شهرستانش اومده قربتن الالله درس بونم سرباز امام زمان، میگه که هی بابا فاتحش خونده شد، دنیا که نداره، چهار مثقال جون دوش که میخواست سربازی کنه، اینا که به چپ و به راست هر کی میرسه بهش یه سوزنی میزنه. اکثر اینا از طلبگی فرار میکنن. اینا همه حرام مؤمنا. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، کسایی که با سربازان امام زمان اینطوری حرف میزنن عملا منافقن، ولی خودش نفهمه. عزیز من، من و تو مثلا شدیم رئیس، من و شما شدیم معاون رئیس، من و شما شدیم مدرس و هر بزرگوار دیگه. خب جوجه، دارم به خودم میگم جوجه، تو اولی که اومدی تو حوزه مثلا مدرس و مجتهد بودی. خب یواش 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 یواش، باران رحمت الهی، تفضل الهی، دعای خیر امام زمان، این همه سال جون کندی و مباحثه و تحقیق بجی، حالا بسم الله الرحمن الرحیم باید دو کلمه حرف بزنی. پس طلبی که بسم الله الرحمن الرحیم تازه تو حوزه اومده یا چند سال گذشته، نباید توقع بیجا داشته باشی، انتظار بیش از توان داشته باشی، اینا حرامه. گاهی آدم جاهلانه، گاهی غافلانه، گاهی نه، آدم خودش نرمشی داره. مثلا میخوام فیگور بگیرم واسه این و اون، خیال کنم یه سر گردن از اینا بالاترم، ولی اینجوری افراد رو تخریب کنم، اینا همه حرامه، اینا نفاقه. در ظاهر خودم رو موحد و شیعه و پایبند به اصول ارزشان نشون بدم، وقتی تو عمل همه رو خرد و خمیر کنم. وظیفه ما سرباز صحیح درست کردنه، نه وظیفه ما اینه که سربازان امام زمان رو دک کنیم. اول اومده بود سالم بود، دست و پا بدنش سالم بود، حالا با یک اخلاقهای فرمالیته چه میدونم چه مسخره بازیه، حالت های مرتزگری بچه های مردم یاد میدن، اینه نخور اینه نخور، باید بخوری جون داشته باشی که درس بخونیم، صبحونه باید بخوریم، شام باید بخوریم، روایات میگه چه حد اطفاری دارن، هی روزه میگیره بدون سحری، هی بدون صبحونه میره سر درس، نه حرامه، حرام اخلاقی. از نظر فقهی کراهت داره، در بعضی وقتا کراهت شدید داره، این مسخره بازی ها چیه؟ باید غذا بخوری ولو یه تیکه نون خوش تو سفرته، هیچی هم نداری بخوری، همون یه کف دست نون خوش کن باید بخوری، بعد باید بیر سر درس. آقا هیچی نیست، ولی یه لیوان آب و با یه ذره نمک باید بخوری تا فشار خونت افت نکنه، تا آب بدن مایعات خونیت کم نشه. دیدی مؤمنا دیگه حد اقل دارم میگم، اما به اسم نمیدونم اخلاق و یا به اسم تعذیب نفس میگم نخور فلان، چرت و پرتا چی هم؟ روزه هم میگیری باید روزه شرعی باشه، سحری باید بخوریم، افطاری باید بخوریم. شما اگر یه مدت بدون صبحونه، بدون شام یا بدون سحری افطاری روزه بگیری یا بری سر درس، اینا کم کم ذخایر کبدت و ذخایر بدنت کم میشه، کم کم چشمات اینجوری اینجوری میشه، دستات اینجوری میشه، بدنت یخ میکنه، کف دست پات یخ میکنه، باید به بخاری روشن بچسبیم. تابستون چله سان زیر پتو قوز میکنه اینا، خوابت نمیبره، اختلال تو خواب میگیری، با خودت حرف میزنی، راه میری با خودت حرف میزنی. اگه از زن داشته باشی این زنه خیال میکنه یه چیزی شده، یه عجب به نظرم این شوهرم یه سیمش بود. شوخی نمیکنم، پیش خودم اومدم اینقدر اصرار میکنم طلاق بگیرم، من طلاق نخوندم، من با ماشین سوار کردم از خونه بردن در خونه اونا. یعنی مؤمنا بیخوابیای مکرر بدون اینکه سوخت به بدنت برسونی به سرت میزنه. پس این مؤمنا اینجا آدم منافقه، یحسبونه انهم یحسنون صنعا، به ما میگن منفق باش، برای رضای خدا انفاق کن، یعنی از زیادی سرریز علم، تجربه، عافیت، امنیت، حالا در اختیار دیگران هم بذار، بذار اینها هم بیان اوج بگیرن، نه اینکه نردبون باشی، نه اینکه پل باشی دیگران پیشرفت کنن، خود همیشه پسرفت داشته باشی، نه اینکه خودت مریض کنی به اصطلاح اینکه میخوام جوانای مردم هدایت بشن. بابا جون جوانای مردم هدایت کن ولی با عافیت، با امنیت، نه اینکه به خودت دغمرگ بری، خودت مریض کنی و تا آخر عمرت هی این و اون جمعت کنن و نتونی بیان حق کنی تا جوانای مردم هدایت کنی. ببخشید بدون تقیه حرف میزنم، چون از این مسخره بازی های اخلاقی یا عرفان های صوفی مسلکی تو حوزه زیاد شده، به دسیسه دشمن نفاق رو ترویج میدن به جای انفاق. این هم مؤمن ها یه توضیح بود لازم بود بگم. حالا امرو که روایت بمیسیم، مؤمن ها روایت، امرو که بالمعروف و نهیو که عن المنکره انفاق. امام جماعت صالح، مبلغ صالح، اعزام مبلغین صالح، دو ساله، پنج ساله، هر مقدار داخل و خارج کشور. دیدی مؤمنا؟ دیدی چهار ستون بدنت باید سالم باشه، امر معروف نهی از منکر کنی، این انفاق. اگر خدای نکرده مریض شدی مؤمنا، الان سرطان حنجره بگیره، تارهای صوتیش، ندول تارهای صوتی بگیره، نم لخته خون تو مغزش بشه، سکته مغزی کنه، نصف بدن لمس، اصلا نمیتونه حرف بزنه، همین زن بچهش نمیفهمه چی میگه، میگه آب بیار، دوغ ببر، نهار بیار. وقت میتونه امر معروف نهی از منکر کنه به مردم. دیدی مؤمنا، از باب مقدمه واجب واجبه، میخوای اقامه امر معروف نهی از منکر کنی، میخوای تبلیغ صحیح کنی، پاتو جای پای پیغمبرا بذاری، میخوای احیای شعائر نماز جماعت اقامه کنی، و نمازهای جماعت شیعه الحمدلله رب العالمین خیلی باشکوه در نماز جمعه ها، عید فطر ها، مسجد ها، اصلا فاتحه وهابیت خونده با این چیزی که رادیو تلویزیون نشون میده. مؤمنا ظهر، مغرب، عشا، صبح مونده وهابی ها چی بگن؟ بگن اینا نماز نمیخونن که دارن نماز میخونن، بگن جماعت نمیخونن جماعت میخونن، بگن کمن پرشکوه‌تر و باشکوه‌تر از مکه و مدینه است. نمازهای ماه رمضان به نشون میده، حضرت معصومه قمو، حضرت عبدالعظیم حسنی که الان رحلتش بود همین 15 شوال، رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی بود که زیارت او زیارت ثواب سید و شهدا داره، من زارهو که من زار الحسین، ثواب زیارت امام حسین داره. یا مثلا حرم امام رضا نشون میده، ماشاءالله صحن رضوی، کل صحنه شما عرض کنم که رضوی نبوی مال مدینه، مال روضه نبوی، تمام با اطرافش تو جیبش میذاره، بزرگم اونم جمعیت سیل، اونم مرجع وای میسه جلو نماز میخونه، نه یه بچه فسقلی وهابی که یه دستش تو جیب نجات پرستی یهوده، یه دستش هم تو جیب شیعه عربستان. شیعه سرباز امام زمان نماز میخونه که خدمت میکنه به دین، حرفشنوی میکنه از معصوم به بیان مجتهدین صالح که به هیچ دولتی وابسته نیستن، نه در داخل کشور نه خارج کشور. مستقلترین حوزه، حوزه شیعه است در طول تاریخ. لذا آزادی واقعی، اندیشه واقعی، تحقیق و پژوهش واقعی برای فهم حق و عمل به حق فقط در حوزه شیعه است. ببین چقدر پایان مثبت داری. حالا عافیت امنیت خودت و مجموعه رو حفظ کن تا بتونی اقامه امر معروف و نهی از منکر کنی، یعنی بتونی انفاق کنی، یعنی بتونی یکی از این هفت صفت متقین رو داشته باشی. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. انفاق اول سوره بقره آیه سوم. حالا مثلا ما با هم هستیم، دارم الان روایت میارم، ولی یه چیزایی بود گفتم تو سیاست نه اینا، گفتم این یکی او یکی اخ میکنه به بچه کلبه، یکی چی میکنه، همه طلب باباشون از این دارن، همه هم خورد خمیرش میکنن، گفتم این نفاقه، این تربیت نیست. طلبه‌ای که به صرف این که قصد میکنه از هر جایی میاد طلبگی شروع میکنه، نمرش 20ه. از نظر اخلاقی و تهذیب نفس هر کسی که قصد قربت میکنه که برای خدا یا طلبه بشه، سرباز امام زمان بشه و اسلام ولایی احیا بشه، این نمرش 20ه. حالا استعدادا با هم فرق میکنه، حافظه با هم فرق میکنه، تصاف همونی مومن ها یکی 12 میگیره، یکی 15 16 میگیره، یکی 18 19 20 میگیره. هفت سر قصد و نیته و فعل خیری که دارش ازش سر میزنه و اون تحصیل به جا و موقع و به موقع به خاطر نیاز شدید حوزه‌های علمیه در داخل و خارج کشور و نیاز شدید مردم بحران زده کل دنیا که احساس پوچی میکنن و خلع فرهنگی دارن و سربازان امام زمان باید فرهنگ ولایی به اونها تبیین کنن و تبلیغ کنن. حالا اینجا وظیفه من شما چیه؟ با یه طلب برخورد هم چیکار کنم؟ التبسم فی وجه اخیک صدقتون. این انفاق به قصد قربت میشه صدقه، اصلا عبادت می‌نویسن. ابرو بنویسی مؤمنا. تبسم، التبسم فی وجه اخیک صدقتون. با این تبسم یعنی چی عمو؟ سیرش بنویس. ایجاد نشاط طبیعی و شرعی. این خیلی جالبه، دیدی تبسم گفت. یه بار قهقهه است، قهقهه نشونه اینه که خود طرف تو قفلته. دیدی این جوکام داخل و خارج میگم شاد باش شاد باش، بخم بخم تا دنیا بر تو بخم. این جوکام یه غربی شرقی یاد گرفتن تو روانشناسی. ما قهقهه نداریم چون قهقهه نشونه قفلته و آینده نگریت افت میکنه و ضریب احساسات کاذب در فکر متمرکز بالا میره. لذا قهقهه در اسلام ولایی مکروهه، ولی مؤمن بالفعل که دوست داره سرباز امام زمان بشه، مؤمن بالفعل چیه؟ خندش چیه؟ التبسم، تبسم داره. باشه مؤمن ها؟ ببین اینجا هم لفظ تبسمه، دیگه اخمالی و طلب بابا تو از این اون داشته باشی و خورد و خمیرشون کنی و همین مقدار استعدادش هم نبینی و همین مقدار توانش هم نبینی و اوسه چی اومدی تو حوض رو بی خود کردی اومدی، میگه آدم قطعی بود و فاتحه طرف بخونی، نه همه حرامه بعد حرامه. اما اگر بی روایت عمل کنی مؤمنان، دیدی التبسم و فی وجه اخیک صدقتون. خدا میدونه فوشای الوات طلبه رو اذیت نمیکنه، نظیر دکترا و نرس های تو بیمارستان میبینه این مریضه از شدت درد گاهی یه فوش به رئیس بیمارستان میده، گاهی 4 تا فوش به نرس میده، گاهی 5 تا فوش به دکتر میده. اما تا حالا دیدی رئیس بیمارستان قهر کنه از مریضا دبرو که میده یا دکترا نرسا؟ نه، چون میدونه این مریضه، به خاطر دردش یه جیغ ویقی میکنه. طلبه های صالح ما، سربازای امام زمان ما در حوزه های علمیه شیعه، هرچی فوش و بد و بیرا و تهمت از داخل و خارج کشور میخورن، اینها ترک وظیفه نمیکنن چون صاحب دارن. اگر یه مختصری ناراحت بشن شکایت اینها رو پیش امام زمان میکنن. اما اونی که اذیتشون میکنه اینه که از خودی های کج سلیقه که به شخصیت طلب احترام نمیگذاره و بیش از توان و ظرفیت طلب ازش کار میخواد، اینها براشون درد آوره. سوزن اینا، آمپول اینا، اینا خیلی درد داره، یعنی تا مغز قلم و استخوان درد میگیره، نه اینکه فقط تعادل روانیش به هم بریزه، ضعف اعصاب. اینها طلبه رو فراری میده از حوزه. معلوم شد آقا چی گفتم؟ پس دامنه انفاق در روایات شیعه گسترده است. خیلی باید مواظب زبون و نوشته و عمل کرد و کردار و رفتارت باشی و افعالت. برای کسی تو عرصه میه حدود 500 آیه در قرآن مجید داریم که درباره انواع انفاق ها به انحاء گوناگون صحبت میکنه. پس این انفاق یعنی بخشش، بخشش سرریز تواناییات، چه مالی چه غیر مالی، چه علمی و چه غیر علمی، چه فنی و چه غیر فنی. و ادامه بده. مثلا الفاظ زکات، الفاظ صدقه، الفاظ اطعام، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، الفاظ انفاق و مشتقات انفاق، الفاظ تعاون، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاون که فقط تو امور اقتصادی نیست، تعاون گسترده است مؤمنا. یکیش هم همین مباحثه امروز ما، میگیم آقا تعاون داشته باشید در احترام به یک دیگر، در حفظ شخصیت یک دیگر، بازوی هم باشید، معین هم باشید، یار هم باشید، منفق به یک دیگر، احسان به یک دیگر کنید، چون همه تون سرباز امام زمانید، لشکر امام زمان تقویت شود. فقط به چشم نظامی نگاه نکن، برو حجقا این بسیج طلابه، حجقا این تیپ امام صادقه، او خوبه ولی یه جزئه، کل سربازای امام زمان در نظر بگیر. هر کسی اندازه توانش میتونه خدمت کنه، شما مدیریت در خدمت داشته باش. حرفام خیلی دقت کنید مؤمنا، تو بحث اخلاق عملی و تربیت عملی، خوب تصور شد مؤمنا، بحث فطریه، بحث فدیه، بحث کفاره، بحث ایتاء ذل قربا، و بحث این که این کارای خوبت ریایی نباشه. اگر ریایی باشه، الذین ينفقون رعاء الناس، چنینه به مفت نمیارزه. چه آدم جاده صاف کنه غرب و شرق میشه، یا جاده صاف کنه غرب و شرق درون میشه که نفس عمار است، دل خودش میخواد خوش کنه. بی توجه هم نباید به فقرا و مساکین بود، مخصوصا تو فامیل، مخصوصا تو همسایات، بالاخص داخل کشور شیعه. بی توجه نباید به فقرا و مساکین بود. وقت اون سوره غاشیه رو نگاه کن، یا سوره والفجر، والفجر و لیال عشر، همجور میاد میگه هرچی هم کله گنده باشی ولی قالتاق و بی توجه و یا ظالم باشی ولو فرعون باشی، گوشتو تاب میدم، عبرت تاریخ باشی. ان ربک لبل مرصاد. بعد همجوری میاد وقتی که فرد کارای خوب میکنه، سرریز دارایی، علم، تجربه صحیح، اخلاق، تربیت، هرچی، هر کار خوبی سرریزشو انفاق کرد، چه انفاقای واجب، زکات مالی یا خمس مال، و چیزهای دیگه که واجبه، مثل یادگیری آیه و روایت، فهمش، فقهشیه، واجبه، کفایی اکثر علما میگن. بعضی ها میگن واجب نفسیه، از جمله این شخص میگه واجب نفسیه. آیت الله مرحوم بنی هاشمی میگه واجب نفسیه. آیت الله عظما فاضل لنکرانی میگه واجب نفسیه. چون نفر نداریم عمو، کجا بریم بیاریم؟ این همه مجتهد و مرجع ما شهید شدن یا مرحوم شدن. از اول انقلاب تا حالا که دارم صحبت میکنم، سال 88، 20 خورده مجتهد مسلم و مرجع مسلم مرحوم شدن و یا شهید شدن. چند تا اومدن؟ حالا 80 نمیشن. ما مجتهد و مرجع میخواییم مؤمنا، چه قبل از ظهور امام زمان، چه بعد از ظهور امام زمان. بذارم این واجب نفسیه. یعنی اگر این آقا نماز صبح خون، نماز صبح من ساقط میشه؟ نماز صبح واجب نفسی بر همه است، تا وقتی که رفع نیاز حاضر بشه. رفع نیاز شد تازه بعد میشه واجب کفایی. پس این که صاحب حدایق میگه واجب کفایی یا بعضی بزرگواران میگن، ما نمیگیم، چون به مقتضایات زمان. ببین زماتو وحشتناکه. الان شما نسبت استاد به دانشجو ببین، تو دانشگاه خارج و داخل، تو حوزه ببین. این نقص عیبا رو باید برطرف کنیم مؤمنا. حالا چی دوست داریم مؤمنا؟ وجدانم. مثلا اگر بحث مالی باشه، فرض کن مثلا چرخ نداریم، فرض کن حالا با خط 11 از خونت اومدی مباحثه، وجدانم دوست داری اگر یک کم پیاده روی میکنی نیم ساعت، یک ساعت در 24 ساعت، اب نداره برای سلامتی جسم. اما وجدانم میگه یه خدایا یه بایسیکلی باشه، چرخ باشه، ما هم دو تا پا بزنیم. دیدی وجدانی. حالا یک کسی این همه دارایی داره، یه چرخی هم به شما بده، ببین خوشحال میشی. خودت چرخ دوست داری؟ توانم داری یه چرخ بخری دست بچه مردم بدی که بره درس بیاد، بره سر کار بیاد، مسخره بازی و لاتگری نکنه، بره درس بیاد، بره سر کار بیاد خونه. اینجا چی همون؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پولدارای جامعه که پولشون از پارو میره بالا، تو خونه دوست نداری داشته باشی؟ سرپناه دوست نداری؟ چرا؟ فقرای فامیلت نگاه کن، فقرای همسایت نگاه کن، یه چهار تا خونه جزقلی و فسقلی هم اینا بخن. خونه چند هزار متری میشینی؟ عمو جان یه چند تا 50 متری، چند تا 70 متری، 90 متری هم. به فامیلایی که فقیرن، به همسایگانی که فقیرن حسینا بخر. این آیه تکرار کن، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان دو جنسی خلق شده، دوست داری مجردی و کدوم انسان دوست داره؟ مثلا غریزتا دو جنسی خلق شده، اعمال جنسی حلالش به دو جنسیه. بدون دو جنسی چجور میخواد اعمال جنسی به سکه حلال کنه؟ همش حرومه که، همش حرومه. فروت شاهنشاهی در پسران استمنا حرام، استشهاد در دختران حرام، به حرام بخوان جمع بشن، لواط زنا حرام، تفخیص تدلیک حرام. بفرما دیدی ازدواج قانونی و شرعی میخواد در دو جنسی ها؟ انسان ها دو جنسی هم. ازدواج قانونی شرعی میخواد تا اعمال غریزه جنسیش به طور طبیعی و حلال انجام شود. فسق فجور تو جامعه کاهش پیدا کرده، ضریب جرائم هم کاهش پیدا کرده. این همه پلیس آگاهی و پلیس این همه میدونن، به گرد فسق و فجور هم نمیرسن که چه برسه بخوان برچینن فسق و فجور را. حالا پول داره جامعه، تو خودت نمیخوای ازدواج کنی، خودت ازدواج نکردی، دست و چند تا جوانم بگیر نظر عزبا، جوانان عزب از دختر و پسر تو جامعه زیاد بشن و پیری فیزیولوژی بیاورد و ضریب کیست های تخمدان در جامعه زیاد شود، ضریب چشچرانی در جامعه زیاد شود، ضریب هرزگری تو جامعه زیاد شود و چیزای بد نمیخوام بگم. سرریز مال تو دوست داشتی ازدواج که کردی؟ و از سعادت مرد این هنون نمرده نسل خواهشه ببینه، دست چند تا جوان مردم هم بگیر ازدواج شرعی را بنداز. نمیخواد مسخره بازی خوص خودت در بیاری، یه زن دائم داری، باز بری چند تا دیگه کله پا کنی، آخر زمان همین یکی بتونی درست اداره کنی پیشکشه. فقط چهار مثلا پول که جلوش بریزی، این که حقش ادا نکردی، خیلی چیزای دیگه هم هست. خود دست چند تا جوونه بگی همجور ادامه، چون مبتلا به جامعه بود. من هی مثال زدم مؤمنان، خب لن تا هرگز، لن نفی مطلقه، فعلا فعل مضارع آورده، یعنی تو هر زمانی از طول تاریخ که هستی، لن تنال البر، هرگز دست پیدا نمی کنی به نیکی، به نیکی که مرضی خداست، حتی تنفقو مما تحبون. بعد قرآن مجید میگه نه خدا محتاج انفاق من توه، نه دل هر ذره از فقرا و مساکین رو بشکافی، نه شخص منفق انفاقی که میکنی به نفع خودته، چون با انفاقت به شخص فقیر و مسکین زمینه بهشتی شدن خودته. اینم باز تو روایات دیگه داریم. حالا هفت سر آیه قرآنه، ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، آنچه که انفاق میکنید خدا جایگزینش میکنه. خدا که رازقا میگه من عوضش میدم، تو قصه نخور، یکم علمت کم شد، الان اینقدر مباحثه کردم فردا چی بگم، علمم کم شد، اینقدر مباحثه کردم فردا چی بگم، علمم جوکا چی هم خیال پردازی میکنی. تو انفاق کن، خدا علمت زیاد میکنه، مالت زیاد میکنه. زکات نمو دیگه مؤمنا، خدا روش بهش میده. کسی که بخیل باشه هم شرارت اساس برمیخیزه، هم خود بخل شره، ولی انفاق خیره. کسی که نیت خیر رسانی هم داشته باشه همش خیر و خوبی ازش سر میزنه. لذا تو آیه قرآن دیگه هست، میگه اینایی که کلیسی در میارن یهودیان و یهودی صفتان، اینا که کنسی برمیزن نخیار کنن ثروتاشون انباشته میشه و کسی به حسابشون رسیدگی نمیکنه تو دنیا آخرت، نه، بل هو شر لهم، بخل شر بر آدمه، دست و پاگیره تو دنیا آخرت، وزر و وبال میاره. واجبات مالیه رو بپرداز، واجبات علمیه رو بپرداز و بقیه چیزا. شما برای رضای خدا انفاق داشته باش، خدا تفضل ویژه بد میکنه، یرزقه من حیث لا یحتسب، یرزقه به غیر حساب، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. انفاق به نفع خودته، دنیا و آخرتت بهتر میشه. ما انفقتم فهو لکم، ما انفقتم فهو، اون چیزی که انفاق کردی لکم، به نفع خودته، ای منفقین که برای خدا انفاق کردین. مطلب بعدی، کسایی که اغنیا هستن، ثروتمندان جامعه هستن، یا ثروتمندان علمی و پژوهشی و تجربی و تحقیقاتی هستن، اینها در اموالشون و در تواناییشون یه حقی برای سائل و مسکین بذارن تا خدا بهشون تفضل ویژه کنه. بعد به زبون میگه ربی اکرمن. اما اگر ولا یحض علی طعام المسکین یا دعا الیتیم، بعد مال اموال برکتش میره که بینید اصلش هم را بینید ربی اهانن، کلا خدا بهت اهانت نکرد، بلا یطعمون الطعام ولا یمدن شغی علم نیمت ولا یحض علی طعام المسکین چنین و چنان آفرین، ولا تکرمون الیتیم، میگه مقصر خودتی که توانایی داشتی به ضعفا و فقرا و مساکین رسیدی نکردی، پس لرزش پژواکش رفلکس انعکاس موجش به خاطر کار بد دست و پاگیر خودت شد تو دنیا و آخرت. پس این دارایی های اغنیا اگر در حق سائلین و فقرا درست مصرف بشه تعادل طبقاتی میاره، تعادل طبقاتی، فاصله طبقاتی کم میکنه. فقیر در جامعه غیر قابل اجتنابه، اما دیگه کثرت فقیر نمیشه و فقر بیداد نمیکنه، که اکثریت جوامع و اکثریت افراد بشر آنان زیر خط فقرن. از سخا میخوای متخلیاتون، یه روز گفتم متخلق بشین و اخلاق الهی. از سخا خلق الله الاعظم، با سخاوت باشی، سرریز توانایی و علم تو انفاق کنی، این خلق خدای اعظمه. اعظم وصفیه ها، افعال و تفضیل نیست. غیر خدا کسی عظیم نیست. یادم نیست اینا تونتون نمیشن مومن نتونو. با سی دی جامعه حدیث سریع بگرد. یا مثلا مؤمنا ببینید، اسلام با توانایی مخالف نیست. شما علمت زیاد باشه، عمل صالحت زیاد باشه، کار خیرت زیاد باشه، نمیدونم پولت زیاد باشه، سرمایه زیاد، اسلام با اینا مخالف نیست. اسلام با بیتوجهی و قفلتت مخالفه. میگه چرا نسبت به ضعفا در قفلتی؟ چرا بیتوجهی؟ چرا پشت گوش میندازی رسیدگی به اینها رو؟ اگر نه توان داشته باش، شما اول سرمایه دار روی زمین باش، اولین عالم و متخصص روی زمین باش، اولین بازوی قدرت روی زمین باش. اسلام با این مخالف نیست. اگر واجبات مالیه و واجبات علمی و بقیه رو بدی، تازه خدا تو هم دوست میداره. ببین روایتو با جمله اسمیه، با انه تأکید، ان الله يحب، ان الله يحب العبد عبد الغني تقي. خیلی قشنگه. ان الله يحب العبد الغني، پولدار، عالم، اهل فن، متخصص، التقیه، دیدی؟ متعهد، پولدار متعهد، عالم متعهد، متخصص متعهد، تکنیسیان متعهد، مهندس متعهد. توجه به زیر دست داشته باشه، کارمند و کارگر، توجه به شاگرد داشته باشه، توجه به زن و بچه داشته باشه. خدا این رو دوست میداره. هر کسی که خدا دوستش بداره، بهشتیش یقینیه، بهشتی شدنش یقینیه. حتی از معصومین است ما هیچ وقت مستحق رد نمی کنیم. چرا؟ چون سائل آبروش که گرونترین چیزیه ریخته، که شن درقاست تو میخوایی کف دستش پول بذاری، بذار ما هیچ وقت مستحق رد نمی کنیم ولو به قلیل. حتی اگر چیزی هم نداریم، مثلا آه تو بساط نداریم، حالا مستحق اظهار کرد، نیم خدا به شما بده، به ما هم بده، خدا همه رو بی نیاز کن، التماس دعا. با زبان خوب ردش میکنی، نه اینکه بگی فلان فلان شده، خودم هشتم گیر اونو هم، تو هم نوبرش آوردی. مردم الان گاهی اینجوری میگن، شوخی نمیکنم. من مغازه های مختلف، جاهای مختلف نمیخوام اسم ببرم، رفتم با لباس شخصی هم، من حرف مردم بگم، یک کم قشنگش رو ستون گفتم. یا بعضیا مثلا فقیر رو دست به سر میکنم، یعنی یه شندرغاز میده جلو همه سبکش میکنه، که همیشه با هم یه جوکی میگن، کرکر میخندن، این بدتر آبروش بره. تصاف فهمیدیم اون این چیزا هم هست، حالا کار نداریم. حتی تو روایاتش یه داره میگه به خاطر تبلیغات مسموم یهود، گاهی فقیر میاد تو صفای نماز جماعت، کل این صفا رو میره، یک نفر بهش کمک نمیکنه. شما الان یک کم دقت کنیم، میبینه این روایت ها محقق شده. نه اون که میشه تکدی، او فقیر نیست. اگر کسی عافیت داره، سوادم داره، یا اون شغله رو بلده، خودشو به تنبلی زده، روحیه تکدی داره. اسلام تکدی پرور نیست، گدا پرور نیست. پس فهمیدی مؤمنان مثلا داریم ما درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم که یه نفر اومد درخواست کمک کرد، این شخصم فقیر بود مثل چند تا فقیره دیگه، به نسبت به نیازشون حضرت از زکات بهش کمک کرد، بعد این تقاضای بیشتر کرد، حضرت کمک نکرد، گفت برو کار کن. بعد اصلاح گم که نمیدونی من فقیرم، حضرت فرمود بله ما کمک به فقیر میکنیم، ولی تکدی پرور نیستیم. کسایی که متکدیان، اینها گدایی رو در جامعه ترویج میدن، انگل بودن رو در جامعه ترویج میدن، گرفتیم مؤمنات چی میگن ها؟ دیگری زحمت بکشه این از شیره جون این بخوره، این انگله که دور درخته خودش ریشه نداره، برگ هم نداره، حالا از شیره جون این درخت میخوره. بعضی ها ریشه اخلاقی ندارن، ریشه تربیتی و عملکرد صحیح ندارن، تصادف فهمیدین؟ از اینه اینه تیغ میزنن با دروغای بسیار، آی خونم سقفش خراب شد، آب چک کرد، آی بچه‌م مریض، آی جد آبادم چه، دروغ میگه، نمیشه دروغ. بعد میگیم همین جوایسا آدرس خونه تو بده، خودم رفتم ها، و همین قلیشیه که میاد تو این مسجد، مسجد حضرت ابن حسن، یه من خودم انقدر زار زدن اینا، اون روزم خودمونم هشتم گرون نه بود، بعد من زبان بزنم اقلا شاید این قلیفوشه خدمتی، که آجا من ماشین نیسان دارم، شب قرقر میکرد جای اون مسجد، آدرسش گفتم بنویس بعد صبح بنویس، آدرسش نوش مومنا، رفتم تا خواجه ربی و بعد این میلان بغل کال هست، رفت اونجا طبق اون آدرسی که رفتیم، حالا هرچی این چند میلان این و چند میلان این و این میلان این و هرچی زمین، اصلا خونهش اینجا نبود، خونه های کسای دیگه بود، خب تکردی اینجا از بس این کارا رو کردن ها مؤمن. حالا مثلا کسی میاد تو حرم، اولا ممنوعه، خب بعد اگه واقعا راست بده دزدی گرگی مثلا پولش زده، خب پلیس آگاهی گوشه حرم است، بسیج حرم است، تصادف فهمیدی؟ میبرن یکم ازش سوال میکنن، اگه واقعا راست بده میگن شهرت کجاست، من میگم فلان شهر، آدرس تلفنش میگیرن، بلیط تلفن میزنن، بلیط ماشین از همین ترمینال بلیط توش صادر میشه به اندازه قوت راش، یه قضا یه بار مصرف دست میارم میگم برو، از بس چاخان کردن و تکدی، حالا دیگه پول دست افراد نمیره. گرفتین مؤمنا چی شد؟ پس اون سوال شما درست ها، اگه کسی متکدی باشه یا مثلا بنگی و چرسی و حشیشی، اگه من کمکش کنم حرامه، چون میره حالا یه بس دیگه میکشه میشه حرامه، اما یه بار داره گرسنگی میمیره تو کمک میکنی که نمیره، اینجا واجبه، من احیا نفسا فقط احیا الناس جمیعا. پس حالا کمکی که میخوای بکنی اینجوری نباید کمک کنی، مثلا این فقیره خب اینجوری نباید کمک کنی، این توهینه، اینجوری هم نباید کمک کنی، این دست فقیره، واسه اینجوری هم نباید کمک کنی، پرت کنی رو میز یا رو زمین میگی برو بردار، این حیوان که نیست، این آدمه. تو روایاتش یه میگه میخوای کمک کنی جنس بذار کف دستت، بفهمه تو یه تو دستت برداره، تو روایاتش یه داره دست خودتو ماچ کن، چرا؟ میگه چون دستت به دست خدا میرسه قبل اینکه فقیه برداره، چون خود خدا گفت خودم پاداشتو میدم، چی به من هدیه میده؟ تصور فهمیدین مؤمنان؟ وقتی مردم نخیا کنن تو پول پرستی، اگر نه همون جنسی که میخوای بدین ماچ کن، ولی اینجا ما الان احتیاط میکنیم آخر زمان بس پول پرستی رواج پیدا کنه، نگه این حاج آقا چقدر کنس بده پولش ماچ کن، بذار دست خودت ماچ کن طبق بعضی روایات دیگه. اینم آخرین مطلب، چرا؟ چون دستت به دست خدا میرسه، اطعام و طعام یعنی غذای گرم خودشونو در عین اینکه نیاز دارن انفاق که بمونه عزیز من، ایثار دارن مثل پنج تن آل عبا، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، نه تنها انفاق دارن شب و روز مخفیانه و آشکار خالصان لوجه الکریم، بلکه ایثار دارن، یعنی قوت لا یموت و غذای گرم خودش هم هست، همون مختصر هم که هست برای رضای خدا میده، این دیگه فوق طاقت من و شماست. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.